دختران روستایی فعال هستند.
بله.
منتها فعالیتشون نامرئیه، مرئی نیست، به چشم نمیاد. برای اینکه حضور شما اول از اینکه بیشتر فعالیت‌هاشون بیشتر خانواده هست، کسب و کارشون خانوادگیه، کشاورزیشون خرد و دهقانیه.
بله.
و در واقع در اون خانواده فعالیت میکنن، از این نظر کمتر به چشم میاد. ولی اساس قضیه اینه که به زعم ما اینا خانواده ها، خانم ها، مادرها تولیدگرن و تولید و زنجیره تولید کشور رو دارن حمایت میکنن، میچرخونن و نقش بسیار موثر و بله. مفیدی دارن.
بله. آیه پال، مهمترین چالشی که امروز مانع از ایفای نقش مؤثرتر زنان روستایی و اشعاری در فرایندهای توسعه میشه چی هست؟
از حضور شما که ما فکر میکنیم که یه مقداری بایستی بیشتر مورد توجه سیاستگزاران برنامه های توسعه قرار بگیره این قشر.
بله.
این قشری که به اصطلاح عرض کردم فعالیتشون به عنوان مادر خانواده مطرحه و بله. در واقع کانون خانواده به عنوان هسته بنیادین ابتدایی ترین مقوله جامعه و جامعه پذیری، تمدن سازی و در واقع به صورت این شکلی بایستی بگیم که بایستی توانمند بشن. سطح بله. توانمندیشون در سه بعد فردی، خانوادگی و اجتماع و اجتماعی به عبارتی بالا بره. ما اگر این سه سطح توانمندی و مهارت افزایی اونا رو مورد توجه قرار بدیم با توجه به شاخصهایی که در هر یک از این سه طبقه بندی سه سطح که گفتیم میتونه بسیار مناسب و مؤثر باشه و انشالله برنامه توسعه چنانچه بتونن این مسائل رو مد نظر قرار بدن، اون وقتی که ما اساساً مشارکت واقعی اونا رو در کل فرایند توسعه و تعالی خانواده و روستا خواهیم داشت و نقطه اطمینان کشور از بود اینکه اینها بیشتر فعالیتشون مرتبط با کشاورزی و نهایت خروجیش امنیت غذایی، اون اتکالمون به امنیت غذایی حاصل از فعالیت اینا بیشتر خواهد شد و امنیت غذاییمون درجه تاباوریش و درجه ارتقایش بیشتر خواهد شد.
بعد برای افزایش مشارکت زنان روستایی در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی چه برنامه ها و سیاست هایی در دستور کار قرار داره؟
عرض کنم خدمت با سعادت شما که برنامه 5 ساله 7 ماه حالا اگر بخوایم به اصطلاح کلاس شده و نظاممند بگیم، یه ماده تحت عنوان ماده 6 با چند تا بند هست که بحث به اصطلاح توسعه کسب و کارهای خرد زنان رو داره مطرح میکنه، دنبال اینه که یک سندی تهیه بشه. این سند توسط وزارت جهاد کشاورزی، چه مؤسسه پژوهشی که ما خدمت شما هستیم، چه دفتر امور زنان که در سازمان تحقیقات آموزش ترویج هست، به طور مشترک تهیه شده و به زعم ما آشنایی خوبی به اصطلاح با توجه به اینکه شناخت نسبتاً جامعی در خصوص جوامع روستایی و زنان هست تهیه شده. ولی علی‌ای حال به حضور مبارک شما که فعالیت‌های مختلف و متفاوتی که در به ویژه در بخش کشاورزی وجود داره و فعالیت‌هاشون اساساً ماهیت تولیدی داره و عمده به اصطلاح بهره بردارانمون هم خرد و دهقانی هستند با فعالیتی که همکاری زنان روستایی هست، این میتونه به اصطلاح هر چقدر بتونیم بخش کشاورزی رو رونق بدیم، به فراخور اون بحثای از ظرفیت اینها هم خانم‌ها هم بیشتر استفاده میشه. ولیکن اون چیزی که مهمه اینه که بایستی یه مقداری از این حالت به اصطلاح اختفاء به مرئی بیاد، روشن بشه، شفاف بشه بیشتر در سیستم های تصمیم سازی. ما وقتی میگیم مشارکت، مفهوم مشارکت واقعی یعنی سهیم کردن مشارکت جو در قدرته.
بله.
از این منظر میشه اونا رو تو به حضور مبارک شما که سیاست گذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری دخالت داد و اونا حاصل کار خودشون رو ببینن و به اصطلاح در تعالی و در توسعه و پیشرفت روسا و جامعه که به زعم ما بستر توسعه، مسیر توسعه کشور کشاورزی و توسعه روستایی هست و میتونه به اصطلاح تولیدگری باشه و اثرگذاری خاص خودش داشته باشه.
بعد نقش نهادهای دولتی، تشکلهای محلی و خود زنان روستایی در تحقق این هدف رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببین کلیتش اینه که ما اگه این شکلی بگیم یک بحثی تحت عنوان حکمرانی داریم که در اون حکمرانی ما میگیم یک ضلعش دولته، دو ضلع دیگرش برمیگرده، یکیش به ضلع مردم که زنان روستایی هم جزی از مردم هستند، فعال پویا و در واقع با مهارت که حالا باید این مهارت افزاییشون مد نظر باشه، توانمندیشون و توان افزاییشون مد نظر باشه. یک بود دیگرش اون تشکلها، انجیوها، جامعه مدنی هست دیگه. اونجا هم تشکلهای خاص زنان هست که انواع و اقسام تشکلها دارن، حالا مثلا صندوق کرد زنان روستایی هست و یا فعالیت هایی که خواستن خانمای روستایی بیشتر درش فعالیت دارن، هم از نقانداری بگیر تا مثلا فرض بفرمایید پرورش قارش تا چیزای به اصطلاح بلوگیان زینتی بحثه دیگه. این میتونه در واقع در هر دوتا ضلعی که چه مردم و چه جامعه مدنی تشکل ها، ما الان چیزی حدود 4500 صندوق خرد زنان روستایی داریم. این یه به اصطلاح حجم عظیمی از به اصطلاح تشکل میتونه به لحاظ تعدادی باشه که توسعه اونا برای اینکه پوشش کاملتری، پوشش به نسبه بهتری به کل جمعیت جامعه زنان روستایی باشه، اینا میتونه موثر باشه و هدفمند پیش بره. کارایی که اثرگذاریش خوب قطعا بیشتر.
آیه پالوج، اگه بخوایم از ظرفیت زنان روستایی برای تحقق توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور بیشترین بهره رو ببریم، اولویت اصلی ما باید چی باشه؟
ببین عزیز جان، وقتی که ما صحبت از توسعه پایدار میکنیم، توسعه پایدار پارادایم حال حاضر توسعه بعد از همه به اصطلاح تغییر تحولی که در این چیز در مفهوم توسعه افتاده، الان امروزه رسیدیم به توسعه پایدار. امروزه که یعنی در واقع الان سالیان سال دو دهه به ویژه رسیدیم به توسعه پایدار، که توسعه پایدار براش تئوریسین‌هاش سه ضلع قائلن. توسعه به اصطلاح اقتصادی، بعد اقتصادیش، بعد اجتماعیش و بعد زیست محیطیش. در هر سه بعدش زنان، بانوان و مادران روستایی نقش اساسی دارن، چه در بعد اقتصادیش که به اصطلاح فعالیت میکنن، کمک کار به اصطلاح همسر خونه یا خانواده هستن، چه در بعد اجتماعی که به اصطلاح میتونن اون فعالیت های فرهنگی و فعالیت های خانوادگی رو پیش ببرن، در مسائل مختلف اجتماعی ورود پیدا کنن، سلول اجتماع رو تشکیل میدن، و چه در ارتباط با توسعه پایدار و تاب‌آوری که حالا مثلا فرض بفرمایید که اگه ورود پیدا کنن به کاهش مثلا تلفات و ضایعات و از این مسائل اثرگذاری خاص خودشون دارن. این از بود توسعه پایدار. ولی از بود امنیت غذایی هم به هر حال چون روستاییان ما عموما مرکز تولید هستن و کانون تولیدمون روستا هست و روستا هم به حضور مبارک شما که بر مبنای خانواده و کشاورزی خانواری هست و زن در اونجا نقش اساسی رو به عهده داره، هر چقدر به این مسئله بپردازیم، یعنی به تولید و تولیدگری پرداختیم، و از این جهت حداقل اینه که امنیت غذایی از بعد فراهمی و دسترسی که دسترسی فیزیکی که فراوانی تولید باشه، تولید اون افزایش پیدا خواهد کرد و اینا از این منظر نقش مثبت و موثری خواهند داشت.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای پالوج و
معید بشید الهی.
حضورتون خداحافظی میکنم. ممنون.
خدا نگهدار شما. التماس خداحافظ.
دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای مجتبی پالوج، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی. از این که برنامه برای وطن رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید، با 30036-37 تماس بگیرید، نظرات صاحب و سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید. ما با برنامه برای وطن تا ساعت 19 با شما همراه خواهیم بود. خب خیلی خوشحالیم که با برنامه برای وطن با شما صحبت میکنیم. بحث کارشناسی خواهیم داشت، مطالبی که تقدیم حضورتون میشه و شما عزیزان که پیامک میدید تا مشارکت در برنامه داشته باشید. همچنان 30036-37 رو فراموش نکنید. عرض کنم حضور شما، مردم همچنان در میدان و خیابان حضور دارن و جامعه جهانی هم ایران رو به عنوان یک کشور قهرمان میبینه که شجاعانه در برابر زورگویی های تهاجمی آمریکا و اسرائیل ایستاده. این روزها تازه اگر فرصت بکنیم غممون رو با خودمون مرور بکنیم. این روزا که داریم برای تشییع پیکر رهبر عزیزمون آماده میشیم، تازه اون سیل اشکی که در روزهای جنگ با غیرتمون و با رجزخانی هامون جلوش رو گرفته بودیم داره کم کم سرازیر میشه. این روزا داریم برای مراسم وداع با رهبرمون آماده میشیم، اما هنوز غمش رو باور نداریم. هنوز باور نداریم که اون رفته و ما هستیم. اون جانش رو فدای ما کرد و ما که یک عمر خودمون رو جان فدای رهبر میدونستیم، حالا در بخت و حیرت نبودنش فرو رفتیم. خدایا به همه این مردم صبری بده که این داغ رو تحمل بکنن. عرض کنم حضور شما، تشییع رهبر شهید بدرقه و وداع با رهبر شهیدمون یکی از مهمترین حوادث قرن 21 هست. ستاد برگزاری مراسم وداع هم اعلام کرده درهای مصلای تهران از ساعت 6 صبح روز شنبه 13 تیر ماه برای حضور مردم در مراسم بدرقه با رهبر شهیدمون بازگشایی میشه. بسته شدن بر حال ورودی های تهران از روز جمعه، همونطوری که استانداری تهران اعلام کردن، برای این هست که پیش بینی میشه حضور 15 تا 20 میلیون نفر وارد تهران بشن. شاید درست هم باشه که هیچ خودرویی از شهرستان‌ها اجازه ورود به پایتخت نداشته باشن، زائران فقط با مترو وارد شهر بشن. همچنین یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم که رسانه‌های جهان این موضوع رو دارن پیگیری می‌کنن و بسیاری از رؤسای جمهوری دنیا، هیئت‌های پارلمانی، فرستادگان ویژه کشورها وارد تهران میشن تا در مراسم بدرقه رهبر شهیدمون حضور داشته باشن. یک بار دیگه باز عرض میکنم خدمتون که ستاد برگزاری مراسم وداع اعلام کرده درهای مصلا از ساعت 6 صبح روز شنبه 13 تیر ماه برای حضور مردم در مراسم وداع با رهبر شهیدمون بازگشایی خواهد شد. انشالله که همه شما بتونید در این مراسم حضور پیدا بکنید.
ای طرف که کیا ملک ایزد نشان چون کت جا بدان خاک ناما بران ای ایران 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 ای ایران ایران به بند آورد سرکش تو را خسم سرکش تو را خسم سرکش تو را شادمان خواهمت پرتوان خواهمت در جهان تا ابد جاودان خواهمت با تو پیوند ما اشک و لبخند ما نام زیبای تو نقش سربند ما
خب عرض کنم حضور شما سروران عزیز و ارجمند با برنامه برای وطن همچنان در خدمتون هستیم. به هر حال مطالبی که خدمتون عرض کردم استانداری تهران اعلام کرده بود که 1.5 کیلومتر به شعاع 1.5 کیلومتر از مصلای بزرگ تهران تردد به صورت پیاده است، هیچ خودرویی نمیتونه تردد بکنه. و باز هم اعلام کردم که 14 ورودی تهران هم با کنترل و نظارت تلاش میکنه که یک نظم ویژه و خاصی به هر حال شهر داده بشه، ضمن اینکه حدود 5000 موکب هم تدارک دیده شده. هلال احمر با تمام تجهیزاتش وارد شده، تیم‌های خودش رو مستقر می‌کنه. ما هم باید کمک بکنیم به اینکه بتونیم این مراسم رو به خوبی و در شأن قائد شهیدمون برگزار بکنیم. انشاءالله اطلاعات بیشتر رو ما در روزهای آتی باز هم در این برنامه خواهیم داد به شما، ضمن اینکه در مصلای بزرگ تهران هم همکاران ما مستقر میشن و به خوبی این اطلاعات در دسترس شما قرار میگیره. خب یه فاصله بگیریم بریم به بخش بعدی برنامه.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن، برای وطن.
رسیدیم به ساعت 17 و حدودا 53 دقیقه. بازار ارز همواره یکی از مهمترین مؤلفه های اثر گذار بر اقتصاد کشور و معیشت مردم بوده. در سالهای اخیر نوسانات نرخ ارز، چند نرخی بودن اون و شیوه تخصیصی یارانه ها از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران به شمار رفته. اکنون دولت 14 از برنامه‌هایی برای اصلاح سیاست‌های ارزی، مدیریت بازار و تغییر شیوه حمایت از خانوارها سخن میگه. برای بررسی این موضوع اجازه بدید گفتگوی داشته باشم با سرکار خانم معصومه آقاپور، مشاور رئیس جمهور در همکاری‌های اقتصادی. خانم آقاپور خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم. این ایام رو تسلیت عرض میکنم و مخصوصا ایامی که در پیش داریم در رابطه با شهادت رهبر شهیدمون که انشالله با حضور پرشور نشان میدیم که ایران همیشه مقتدر و پاینده
انشالله. خانم آقاپور، دولت 14 هم برای حرکت به سمت ارز تکنرخی چه برنامه و نقشه راهی داره و این سیاست در چه بازه زمانی قابل اجراست؟
اولا که دولت 14 هم دولتی هستش در کنار مردم، با مردم و برای مردم.
بله.
و یکی از سیاست های اصلی رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان بزرگوار این هستش که باید این فاصله پرداخت یارانه ها همه شرایطی فراهم بشه که مستقیم به دست مصرف کننده نهایی برسه و در واقع میشه گفتش که تیر به خود هدف که همون خانوار ها هستند در واقع هدف گذاری بشه.
بله.
و یارانه های واقعی به اقشار در طبقات مختلف پرداخت بشه.
بله.
یکی از مهمترین سیاست هایی که انجام شد در دولت 14 هم در واقع حسب یارانه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بود که در کنار اون سیاست کالابرگ اجرا شد.
بله.
مرحله بعد در واقع کاهش در واقع فاصله نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌ای بود.
بله.
با تلاشی که داره انجام میشه هم در سیاست‌های پولی کشور هم در بانک مرکزی و هم هماهنگی با وزارت اقتصاد داره این سیاست جلو میره تا ما بتونیم این فاصله رو به حداقل برسونیم.
بله بله.
مخصوصا با این شرایط خاصی که متاسفانه
بله
ما در جنگ رمضان داشتیم، تحریم های ظالمانه داشتیم، محاصره دریایی داشتیم، سعی کردیم که این شرایط تقریبا قابل کنترل باشه.
بله.
اما سیاست جدیدی که انشالله اتفاق خواهد افتاد پایش دقیق دهک ها هستش با شاخص گذاری های صحیح و افزایش در واقع یارانه کالابرگ فعلا برای 14 اول جامعه.
بله بله. خانم آقاپور، دولت برای جلوگیری از نوسانات شدید بازار ارز و ایجاد ثبات و به هر حال دیگر موارد چه ابزارهایی و سیاستهایی رو در دستور کار خودش قرار داده؟
یکی از مواردی که شناسایی دقیق در واقع درخواستهای ارزها و کنترل دقیق بازگشت ارز حاصل از صادرات.
بله.
که سازوکارهای بسیار خاص دقیق با ابزارهای جدید تعریف شده تا این ارزها به کشور برگردن.
بله.
چون متاسفانه مخصوصا آماری که گرفته شده از سال 1401 تا حتی همین 1405 هم ما صادر کنندگانی داریم که در همه بخشا داریم، چه خصوصی چه خصوصی چه دولتی.
بله.
به استدی از ارزها بازگشت نداشته.
بله.
که باعث ایجاد تلاطم شده که با همکاری او به قضایه با شدت و حدت داره پیگیر میشه.
بله.
اما از طرفی هم انشاءالله با موفقیتی که در بخش تفاهم نامه داشتیم و رهبری امام جدیدمون که انشالله یه سری از پولهای بلوکه شده ایران آزادسازی بشه.
بله.
خواه نخواه ما در رابطه با بخش کمبود ارز بلکه مشکلات حل خواهد شد، تقاضاها کنترل خواهد شد و ما امیدوار هستیم هم به کاهش نرخ ارز هم برابری عرضه و تقاضای ارز.
بله، اشاره فرمودید به آزادسازی منابع